Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. 16. rivayeti ki der müracaeye şumari 48 کتاب المراجعات جناب امام شرف الدین آورده است، این روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: من اطاعنی فقد اطاع الله و من عصانی فقد عصى الله و من اطاع علیا فقد اطاعنی و من عصى علیا فقد عصانی. هر کس مرا اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و هر کس مرا نافرمانی کند خدا را نافرمانی کرده و هر کس علی را اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هر کس علی را نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است. جناب امام شرف الدین می فرماین این روایت را حاکم در کتاب المستدرک و همچنین ذهبی در تلخیص المستدرک نقل کردند و تصریح کردند که به لحاظ شرط شیخین و لحاظ شرط شیخین در روایات یعنی بخاری و مسلم صحیح می باشد. در کتاب المستدرک جلد 3 صفحه 131 روایت شماره 4617 این حدیث اونجا نقل شده است. حالا یک نکته ای در مورد این مطلبی که امام شرف الدین بیان کرده است جای تذکر دارد و اون این است که این روایت را مستدرک یعنی حاکم صحیح دانسته، ذهبی هم صحیح دانسته، ولی این که دارای شرط شیخین هست یا به شرط شیخین هست، این در عبارت حاکم و همچنین در عبارت ذهبی نیامده است. حالا نمیدانیم که چه چیزی منشأ این تعبیر جناب شرف الدین شده است. این قسمتی که فرمودن تصریح کردند که دارای شرط شیخین است، نه، این قسمت در کلام نیست و تصریح نشده. حداقل اگر اینجور هم نفرموده بودن که تصریح کرده اند، ممکن بود ما این را یه توجیهی بکنیم و بگوییم علل مبنا که اون چرا که چون کتاب المستدرک علی الصحیحین است. حالا وقتی المستدرک علی الصحیحین است، مثلا استنباط این است که هر چرا که حاکم صحیح بداند، معنیش این است که این اندل بخاری و حاکم هم صحیح می باشد. می شد یک چنین استنباطی کرد که این در واقع استنباطی ایشون هست، ولی این که گفتن تصریح کردن، نه، تصریحی وجود ندارد و این اشکال بر جناب شرف الدین از این جهت وارده. این را ابو مریم اعظمی هم با لحن خیلی تندی این اشکال را بر جناب شرف الدین وارد کرد. خب حالا از این نکته که بگذاریم از نظر سند ببینیم که وضعیت این حدیث چطوری است. خب این مطلب که حاکم ای را صحیح دانسته و ذهبی هم با او موافقت کرده این درسته، ولی ابو مریم اعظمی رأی آن دو را بر خطا دانسته و میگوید اینها دچار اشتباه شدند و حدیث را از نظر سند ضعیف میداند. وجه اینکه ضعیف است را برای اینکه چرا این حدیث ضعیف است ایشون سه تا وجه را بیان کرده. وجه اول این است که در سند این حدیث یحیی بن یعلا هست و او یحیی بن یعلای اسلمی است که حافظ ابن حجر او را شیعی ضعیف توصیف کرده، تقریب و تهذیب جلد دو صفحه 668. و ابن حبان هم او را در کتاب از ضعفا ذکر کرده و گفته از ایشون این آقای یحیی بن یعلای اسلمی از ثقات احادیث مغلوب را روایت می کرد، یروی عن الثقات المغلوبات. بله، مغلوب مراد از مغلوب این است که گاهی در متن قلب حاصل می شود گاهی در سند. اینجا مراد مغلوبیت در متن است، یعنی یک کسی بیاد روایتی را که از انسانهای ثقه نقل شده در عباراتش تصرف کنه که معنای حدیث تغییر بکنه، این می شود مغلوب در متن. آن مغلوبه در سند این است که سند را تغییر بده و مثلا افراد در سند حدیث افرادی هستن یا فردی هست که این موثق نیست، او برای اینکه این حدیث مقبولیت پیدا بکنه فرد موثقی را به جاش بگذاره، او میشد مغلوبیت و مغلوب بودن در قلب در سند. خب این یک وجه که اینجا مراد از یحیی بن یعلا در سند این حدیث یحیی بن یعلای اسلمی است که ضعیف. وجه دوم این است که علی بن سعید رازی که در سند این حدیث می باشد او هم در مورد منفرداتش اعتبار ندارد، یعنی اونجایی که ایشون راوی باشد در یک حدیثی که متفرد و منفرد باشه و متابعی نداشته باشد حدیثش حجت نیست و این مطلب را دارقطنی گفته. از دارقطنی گفته است لیس بذاک، درباره علی ابن سعید رازی گفته است لیس بذاک، یعنی اونطوری نیست، اونطوری نیست یعنی آدم مورد اعتمادی مثلا نیست، تفرد به اشیاء و این یک مطالبی را متفرد هست به آنها. اعظمی میگوید این حدیث هم از متفردات اوست، از طبق این سخن دارقطنی این متفردات این آقای علی ابن سعید رازی هم قابل استناد نیست مثل این حدیث. وجه سوم این است که معاویه ابن ثعلبه که راوی این حدیث از ابوذر هست، چون حدیث از ابوذر و معاویه ابن ثعلبه این را از ابوذر نقل کرده، ایشون میگوید این فرد مجهول است، من او را نشناختم و کسی را نیافتم که او را ذکر کرده باشد. کتاب الحجج و دامغات جلد یک صفحه 475. اینها وجوه سگانه است که ابو مریم اعظمی در مورد ضعف سند این حدیث نقل کرده، بیان کرده. در مورد وجه اول عرض میکنیم که مد دلیل علی ان یحیی بن یعلا فی هذه الروایه هو یحیی بن یعلا الاسلمی. خب این یه ادعاست، به صرف ادعا که نمیشه بعد مطلب را تمام کرد، شما باید یک شاهدی می آوردید، دلیلی اقامه می کردید که یحیی بن یعلای در سند این حدیث یحیی بن یعلای اسلمی است. هیچ دلیلی ایشون اقامه که نکرده، همجورا ادعا کرده. خب حالا ما عرض می کنیم که ذهبی در میزان الاعتدال این آقا را، یعنی یحیی بن یعلای اسلمی را ذکر کرده و او را ضعیف شمرده، اما یحیی بن یعلای محاربی را هم ذکر کرده و او را ثقه دانسته است. میزان الاعتدال جلد 4 صفحه 415. درست؟ الان ما مواجه با این هستیم که آقای ابو عبدالله ذهبی که بالاخره یک شخص رجالی قوی است دیگه، که خود این آقای اعظمی و دیگران مکرر به او استناد میکنن، خب این شخص حالا تا دلیل بر خلافش ما نداشته باشیم، صرف یک ادعا رو میخواییم در مقابل این سخن ذهبی قرار بدهیم. ذهبی یحیی بن یحیای اسلمی را ذکر کرده، یحیی بن یعلای محاربی را هم ذکر کرده، گفتم هست که اینا با هم معاصر بودن دوتاشون، او را ضعیف دونسته و این را موثق دونسته. خب حالا در کتاب تلخیص المستدرک هم این حدیث را ایشون معتبر دانسته، گفته صحیحون، ذهبی گفته از این حدیث صحیحه. خب این قرینه است بر این که یحیی بن یعلای در این حدیث همون محاربی هست نه اسلمی. پس این سخن ذهبی و عمل او که حالا ما باید اصل را بر صحت بگذاریم دیگه، اگر بله، اگر یک دلیلی ایشون اقامه کرده بود که این یحیی بن یحیی اسلمی هست و نه محاربی، گفتیم خب اینجا ذهبی دچار اشتباه شده. ولی مادامی که ما صرفا میخوایم ادعا کنیم دلیلی نداریم، این درست نیست. یعنی از اصل اینکه ذهبی در اینجا توجه داشته دچار سهوی یا توهمی نشده. در کتاب میزان الاعتدال هر دو یحیی را نقل کرده، اسلمی را ضعیف دانسته است، محاربی را ثقه دانسته است. در کتاب تلخیص المستدرک این حدیث را که در سندش یحیی بن یعلا هست، حالا ما نمیدونیم که این اسلمی است یا محاربی، ایشون این حدیث را معتبر دانسته است، صحیح دانسته است. خب این که ایشون صحیح دانسته است شاهد و قرینه است بر این که یحیی بن یعلای در این حدیث همون محاربیه که ثقه است. حالا هر وقت شما یک دلیلی اقامه کردید بر رد این، اون وقت ما حق داریم، شما حق دارید که به ذهبی بگویید که ایشون وهمه، دچار وهم شده، اشتباه کرده. این راجع به وجه اول این آقای اعظمی. و اما وجه دوم، این علی ابن سعید ابن بشیر رازی، جناب آقای ذهبی دربارش چنین گفته است، گفته است حافظون رحال. خب پس ایشون رو از حفاظ شما رو آورده، لقبش الحافظ الرحال، که سیر میکرده، سفر زیاد میکرده به شهرها و نواحی مختلف برای نقل و یا جمع حدیث. بعدن سخن آقای دارقطنی را هم نقل کرده، همونی که این آقای اعظمی نقل کرد، ذهبی آورده که لیس بذاک تفرد به اشیاء، این عبارت دارقطنی است، این را ذهبی نقل کرده. اونتا بعد از این عبارت گفته از وقال یونس کان یفهمو و یحفظو، این آقای اعظمی حق جاش بود که اینم نقل میکرد، یعنی صرفا اون چیزی را که به دردش میخورده میتونسته علیه شرف الدین استفاده کنه، همون آورده گزینشی. حالا ایشون گاهی به جناب شرف الدین همجور اشکال میکنه که شما مثلا در توثیق افراد گزینشی عمل کردید، سخن یا سخنان آن عده ای را نقل کرده اید که راوی را توثیق کرده اند، اما قطعها را و تضعیفها را شما نقل نکرده اید. دقیقا حالا این اشکال برای خودش اینجا وارده که شما فقط سخن دارقطنی را نقل کردید، گفته از لیس بذاکه تفرده به اشیا، همین. حالا این تازه این لیس بذاکه هم حالا بین ذاکه به کجا میخوره؟ لیس بذاکه یعنی صدوق نیست، لیس بذاکه یعنی حفظش مشکل داره، لیس بذاکه یعنی از اون درجات اعلا نیست. مثلا این ذاکه یک چیز مبهمیه، این لیس بذاکه که دقیقا. خب حالا از اینا که بگذاریم، ایشون میگوید قال یونس کان یفهم و یحفظ، یعنی احتمال این که سخن آقای دارقطنی که میگوید که لیس بذاکه، اگر ما این را به صدق او مثلا چیز بکنیم، ناظر به صدق او بدانیم، که یعنی اصلا صدقش محل کلام باشه، چنین شخصیتی اصلا قابل استناد نیست سخن او طور کلی. این لیس بذاکه بیشتر ناظر میشود به مثلا حفظ طرف، این که سوء حفظی داشته باشه، دچار اختلاط مثلا بشود و امثال اینها. این که گاهی وقتا ابن حجر مثلا میگوید صدوقون یهمو، یا مثلا مختلتون یا یختلتو یخته و امثال اینا. یعنی این بعد از این که راوی صادق بودنش محرز مفروغون انهه، حالا اینجور تعابیر رو به کار میبرن که این نه، این از اون مثلا آدمای خیلی خیلی محکم در حافظه، قوی در حافظه مثلا نبود. و اگر این باشه، یعنی کلام آقای دارقطنی که اونم ابهام دارد، این را ما هم بکنیم بر اینکه اشکالی مثلا به لحاظ ضبط او حفظ او بوده، این سخن یونس او را رد میکنه، میگه نه، کان یفهم و یحفظ، آدمی بوده که فهمش خوب بوده، حفظش خوب بوده، درست؟ لذا از همین آقای ذهبی که اومده ای را نقل کرده، این کلام ایشون همین است که من براتون نقل کردم، میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 131. صدر و ذیل کلام ذهبی را آدم نگاه میکنه که اول میگوید حافظ، الحافظ الرحال، مدح میکنه دیگه، الحافظ الرحال. بعد سخن دارقطنی را نقل میکند که لیس بذاک و لیس به تفرده به اشیا. دوباره بعدش نقل میکنه سخن یونس را که یفهم و کان یفهم و یحفظ. این صدر ذیل شما در نظر بگیرید که اون حرف آقای دارقطنی اون وسطه آورده، صدر سخنش مدح است، ذیل سخنش مدح است، صدر ذیلش بیان میکنه که از نظر ذهبی آدم مورد اعتمادیه، درسته؟ اون وقت این که ایشان آمده است در تلخیص المستدرک در تلخیص المستدرک هم گفت از حدیث صحیح هست، برای همینه که این شخص را موثق و معتبر میدونسته و اون حرفی که از آقای دارقطنی نقل کرده به اون اعتنا نکرده و قابل اعتنا هم نیست، چون عرض کردم یه نوع ابهام داره، اصلا مشخص نیست دقیقاً به کجا میخوره. و اون وقت بله اگر ما یک راوی داشته باشیم که درباره این راوی ما مدحی نداشته باشیم، درست؟ قدحش منحصر باشد به لیس بذاک، این درسته. اینجایی که یک راوی مدح نداره، این از الفاظ القدح هست، الفاظ جرحه، این قابل اعتماده. اما موقعی که یک راوی مدح دارد، توثیق دارد، این روایت، این تعبیر مبهم، قدرت این که اون تعبیر صریح را که میگوید کان یفهم و یحفظ، الحافظ الرحال، بله، این قدرت این که اونها را خدشه‌دار بکنه نداره. بله خب اینم وجه دوم کلام آقای ابو مریم اعظمی که عرض کردیم که این اشکالشون وارد نیست. و اما اشکال سوم آقا که گفتش که این معاویت ابن ثعلبه که راوی حدیث است از ابو ذر این مجهوله، این واقعا شگفت آوره. یعنی آدم تعجب میکند که این آقای ابو مریم اعظمی چطور دچار یکی این توهم و اشتباهی شده که این شخص را مجهول دانسته است، برای اینکه عالمان جرح و تعدیل و همچنین دیگران او را نام بردن و ابن حبان او را در کتاب از ثقاتش ذکر کرده، از ثقات جلد 5 صفحه 416 شماره 5480 میگوید معاویت ابن ثعلبه یروی عن ابی ذر و روا عنه ابو الجحاف داوود ابن ابی عوف. خب این کجاش این مجهوله؟ این اسمش رو برده، بله اسم پدرش مشخصه، معاویت ابن ثعلبه راوی از ابو ذر راوی از او بیان شده. خب این مجهول نیست، وقت در ثقات هم که ذکر کرده، نه مجهول الذات است نه مجهول الوصف است. بله بخاری هم در کتاب تاریخ الکبیر رو نام برده و قدحش هم نکرده، حالا مدح هم نکرده، این حدیث هم از اون نقل کرده که یا علی من احبک فقد احبنی و من ابغضک فقد ابغضنی، این رو از اون نقل کرده از کتاب تاریخ الکبیر جلد 7 صفحه 333. و ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابتو فی تمییز الصحابه جلد 6 صفحه 286 شماره 8604 این شخص را نقل کرده. این در واقع اصلا این فردی است که نه تنها حالا مجهول نیست، بلکه محتمل این که در از صحابه بوده باشه است که لذایشون را در کتابش در کتاب الاصابه آورده. البته ایشون میگوید تابعیون ارسل حدیثن، ایشون تابعیست، یک حدیثی را حدیث ارسله، یعنی مثلا یک حدیثی را از پیامبر نقل کرده بدون اینکه به یک صحابی نسبت بدهد. فذکره الاسماعیلی فی الصحابه، یعنی بعضی از او را در صحابه ذکرش کردن. و قال لا ادری له صحبتن لهو صحبتان اولا، ذکرش کرده در زمین صحابه ولی گفته نمیدونم که این مصاحبتی داشته با پیامبر یا نداشته. بعد همین حدیث علی یا علی من احبه که فقط احبنی، این حدیث رو از اون نقل کرده. علی اصابه فی تمیز صحابه، گفتم خدمت شما آدرس را. ابن اسیر هم در اسطلقابه این شخص را نام برده و همین حدیثی که الان نام بردیم، یعنی یا علی من احبک فقط احبنی، این رو از اون نقل کرده. اسطلقابه جلد 4 صفحه 839 شماره 4970. و نهایتا این که در سایت موسوعه حدیث اهل سنت از ایشون، یعنی از این معاویه ابن ثعلبه، به عنوان کسی که مقبولون، یعنی فردی است که مقبول احادیثش معتبره، یاد شده است. این قسمت را تشکر میکنیم از جناب مستطاب آقای مجتبازاده که کمک کردن، زحمت کشیدن این شخصیت را، این مصادری که نام بردم، اکثر این مصادر را ایشون در اختیار ما قرار دادن مطالبش را، و ازشون نهایت تشکر رو داریم. جزاه الله خیرن انشاءالله تعالی. خب پس معلوم شد که هیچ یک از اشکالاتی که آقای ابو مریم اعظمی بر سند این حدیث وارد کرده وارد نیست. حدیث من حیث السند معتبر است، همونطوری که حاکم او را صحیح دانسته، ذهبی هم او را صحیح دانسته. حالا درباره مدلول حدیث انشاءالله در جلسه آینده بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.